سلام بچه ها، شب همتون بخیر، خدا قوت. خیلی خیلی بهتون خوش آمد میگم، ورودتون رو به این جلسه آموزشی که یک ساعته و توی پیج آکادمی بهره‌وری برگزار میشه. من خودم یه تجربه‌ای که دارم، اصولا توی کلاس‌هایی که شرکت میکنم بابتش پول و هزینه پرداخت کردم، خیلی دلم نمیاد که مثلا مدرس اون کلاس بخواد راجع به کارهاش تبلیغات و اینا بکنه و تفره بره. برای همین در نظر گرفتم که کامنت‌ها رو ببندم که کوچکترین زمانی از شما تلف نشه. این پیج آکادمی هم در واقع یه دوره آموزشی خصوصیه، گروه‌های 10 نفره تشکیل میدیم توش و ما دوره‌های 3 ماهه‌ای داریم که هفته 2 شب با بچه‌ها کار می‌کنیم. برای همین جسارتاً بعد از اینکه این لایو تموم شد میتونید آنفالو بکنید، یا مثلا بعد از 1-2 ساعت، چون 1-2 ساعت تا ساینا میذاره باشه که اگر میخواید یه جاهای لایو نبودید دوباره گوش بدید از ابتدا، و بعد از 1-2 ساعت ریموو میشید. اینه که خواستم در جریان باشید که تو این فضایی که هستیم برای این کار ساخته شده، و امیدوارم که 1 ساعت خوبی را با هم دیگه داشته باشیم. خیلی ممنونم از توجهتون، از اعتمادتون و از وقتی که دارید میذارید. عرضم به خدمتتون که من خیلی دوست داشتم که عنوان این دوره را بذارم عزیزم، و ایدم این بود که ما همیشه وقتی که میگیم عزیزم، خب قطعا داریم به یکی دیگه صدا میکنیم، یکی مخاطبمونه که به اون میگیم عزیزم، حالا همسرمون، فرزندمون، هر کسی، خب دوستمون، نامزدمون، معشوقمون، هر کی. من میخواستم اسم این دوره رو بذارم عزیزم و بعد این چالش رو مطرح بکنم که چرا ما فقط به بقیه میگیم عزیزم؟ مگه خودم عزیز نیستم؟ یعنی من عزیزم؟ وقتی که این عنوان رو مطرح کردم به ساینا، گفتم که پوسترش رو زحمت بکشه درست بکنه، ساینا یه پیشنهادی داد که این خیلی نامفهومه و اگر عنوان یه دوره‌ای باشه عزیزم، اصلا اون چیزی که تو ذهنت رو نمیرسونه و بنابراین باید یه توضیحاتی روش باشه، یه جمله دیگه ای بذاریم، مثلا بگیم چگونه عزیز خود باشی. بنابراین عنوان دوره را ساینا انتخاب کرد و پیشنهاد ساینا بود که این دوره را اینطوری تغییر بدیم، ولی این مقدمه رو گفتم که بدونید که تو ذهن من واقعا اون عزیزمه، و این سوالو دارم که چرا ما عزیز خودمون نیستیم؟ چی شده که ما با بقیه با مهربونی رفتار میکنیم؟ چرا بقیه رو عزیزم صدا میکنیم، بقیه رو عزیزم خطاب میکنیم، اما با خودمون چنین مهربانی نداریم؟ حالا کامنت ها رو بستم و نمیخوام که شما در واقع شروع کنید صحبت کردن و نمیخوام ذره وقتتون تلف بشه، اما امیدوارم قلم کاغذ کنارتون باشه و نکاتی که امشب میگم رو یادداشت بفرمایید و بعدش روش فکر بکنید. من تا فردا شبم در خدمت شما هستم تو واتساپ. هر سوالی که راجع به این کلاس امشبمون داشتید توی واتساپ اگه از من بپرسید، من به صورت وایس پاسختون رو میدم که چه جوریه که ما عزیز خودمون نیستیم، چه جوری ما رو تربیت کردن، چه جوری ما رو آموزش دادن که ما عزیز خودمون نیستیم، و چیکار باید بکنیم که عزیز خودمون بشیم. صحبتی که میخوایم بکنیم در واقع امشب اینه، ماجراش از این قراره. جالبه براتون بگم، ما توی فرهنگی بزرگ شدیم، بازم هرچی که میکشیم از فرهنگمون و آموزش و پرورشمون و نظام آموزشی و تربیت خانواده هامونه. بچه ها، ما توی فرهنگی به دنیا اومدیم که حالا شاید زمان ما که نبوده سونوگرافی و تعیین جنسیت مثلا فرزند نوزاد، ولی خب از زمانی که حالا معلوم شده سونوگرافی اومده، خیلی از خانواده ها از زمانی که میرن سونوگرافی مثلا نتیجه میشه که آقا فرزند شما دختره یا فرزند شما پسره، و خیلی ها میگن اوه ما مثلا دختر نمیخواستیم، یا ما بعد از مثلا این تعداد فرزند پسر نمیخواستیم، یا دختر میخواستیم این چرا پسر شد، یا بالعکس. یعنی اولین هینتی که ما به بچه هامون میدیم توی خانواده ها زمان سونوگرافیه، یعنی اولین آهی که میکشیم، اولین حسرتی که میخوریم، ما داریم به اون بچه تلقین میکنیم که تو برای ما نخواستنی هستی. حالا اگر خانواده‌ای باشه که اصلا بچه‌شون رو نمیخواستن حامله بشن و حامله شدن، چه بدتر. اگر که بچه رو میخواستن ولی پسر میخواستن یا دختر میخواستن، مورد بعدی، بچه به دنیا میاد نوزاد، مثلا کثافتکاری میکنه. خیلی از خانواده ها اصلا رسمشونه که مثلا برای شوخی با فرزند نوزادی که تو قنداقه هنوز، میگن اه اه پیف پیف، مثلا خدا بمیری، خدا تو رو از رو زمین برداره. ادبیات اینجوری برای اینکه بچه مثلا کثافتکاری کرده، بچه جیش کرده، حالا بوش بده. ما اینا رو در زمانی داریم تجربه میکنیم که مثلا آقای تام کروز، هنرپیشه آمریکایی، مثلا اولین پیپی بچه‌شو مجسمه طلا میگیره میذارن گوشه خونه. نگاه کن اون بچه با بچه‌های ما یا با من و شما چقدر متفاوته. کسی که مدفوعش مجسمه طلا بگیرن و نگه دارن برای همیشه، تا اونی که بهش فوش و بد و بیرا بگن. بعد این بچه میخواد بزرگ بشه، بره مدرسه. در واقع همیشه مرغ همسایه غازه، همیشه میگن از بچه همسایه ببین، فلانی از تو درس خونتره، فلانی از تو باهوشتره، فلانی از تو مؤدبتره، فلانی از تو خوشتیبتره. باز بزرگتر میشیم همینطوری هی با ادبیاتی با بچه ها صحبت شده، در مخصوصا تو نسل ما و نسل های قبل ما، با ادبیاتی با بچه ها رفتار شده که این بچه خودش را دوست نداره. یعنی ما به جایی رسیدیم، به مرتبه‌ای رسیدیم که حتی دوست داشتن خودمون را شرطی کردن برامون. گفتن اگه 20 بگیری دوستت داریم، اگه دانشگاه قبول بشی دوستت داریم، اگه مثلا همسری که ما میگیم را انتخاب بکنی دوستت داریم، اگر شغلی که ما گفتیم انتخاب کردی دوستت داریم، اگر اینجوری رفتار بکنی دوستت داریم، اگه با ما بیای مهمونی دوستت داریم، اگر این اگرهایی که گفتن، اگر که آبروریزی نکنی، اگر تو فامیل درست رفتار بکنی، این اگرهایی که گفتن باعث شده که ما کم کم از خودمون متنفر بشیم، چون ما این همه اگر که نمیتونیم پاس بکنیم. من بخوام پسر باشم که بابام دوستم داشته باشه، 20 بگیرم که مادرم دوستم داشته باشه، بچه مؤدبی باشم که همه دوستم داشته باشن، غذا خیلی قشنگ بخورم که بقیه دوستم داشته باشن، دو تا شیرینی نخورم که کسی از من بدش نیاد. این اگرهایی که گفتن بچه‌ها ما رو تبدیل میکنه به آدم‌های شرطی. ما به شرطی خودمون رو دوست داریم که این رفتار را انجام بدیم و اگر انجام ندیم دیگه خودمون را دوست نداریم. این رفتار ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اگر من کاری که بقیه ازم میخوان و نکنم، عذاب وجدان میگیرم. یعنی ادبیات دینی ما هم همینا میگه، میگه ما تو را به عنوان انسان، ای انسان، ای بشر، من خدا دارم میگم، من به شرطی تو را دوست دارم که تو این کارا را بکنی. این چیزیه که تو مغز ما کرده. یعنی من فهمیدم که خدا هم داره فرق میذاره، خدا یه عده‌ای را دوست داره، یه عده‌ای را دوست نداره. دوست داشتن من اما و اگر داره. من اگه کاری که دلم میخواد بکنم را عذاب وجدان میگیرم، احساس گناه میکنم. و حالا شما تصور بکنید که اگر این تربیت ها و این آموخته ها یه ذره به انحراف بره و غلط به ما آموخته بشه، ما میشیم مملو از دانسته هایی و تربیت هایی که همش داریم احساس گناه میکنیم. یعنی اگه به نامحرم نگاه بکنیم گناه کردی، اگر که یه کاری که دلت میخواد بکنی عذاب وجدان میگیری، اگر زیاد غذا بخوری عذاب وجدان میگیری، اگر شغلی که بابات میخواد، اگر همسری که مادرت میخواد، اگر رفتاری که خالت میخواد، عمود میخواد، دایید میخواد، عمت میخواد نکنی، تو باید عذاب وجدان بگیری. احساس میکنی که داری طرد میشی و این احساس دائما در ما هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که ما یاد نمیگیریم که از چیزایی که داریم لذت ببری. من این پیام به مغزم از بچگی داده میشه که تو بدی. به من این پیام داده شده که تو به شرطی ما دوستت داریم و خوبی که این کاری که ما میخوایم را بکنی. و برای همینه که زندگی های ما میشه زندگی های قبیله ای، یعنی من باید مثل بابام باشم، بابام باید مثل باباش باشه. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما شبیه قاجاریم، یعنی ما همچنان باید قبیله را داشته باشیم، راضی نگرشون داریم تا بگن تو خوبی. و ما چون این گدایی میکنیم این خوب بودن را، یعنی ما یه کاری میکنیم که به ما بگن خوب، عزت نفسمون میاد پایین، ما دیگه برای خودمون عزیز نیستیم، ما از خودمون بدمون میاد، ما از چیزایی که داریم لذت نمیبریم. شما همین الان خودتون رو که نگاه بکنید، یه نفر از هیکلش خوشش نمیاد، یه نفر از قیافش خوشش نمیاد، یه نفر از همسرش خوشش نمیاد، از انتخاب خودش ناراضیه، یه نفر از شغل و درآمدش ناراضیه. من حتی چند وقت پیش یکی بهم مراجعه کرده بود که از اسم و فامیل خودش متنفره، از اسمش متنفره. بهش گفتم آقا یه جشن تولد بگیر اسمتو عوض کن. پارسال یکی از بچه‌ها این کارو کرد، 2 سال پیش، اسمش روح الله بود. گفت آقا من از این اسم خوشم نمیاد. گفتم یه جشن تولد بگیر، بگو آقا دوستان، فامیل، همسر، بچه‌ها، از این به بعد منو فلان صدا کنی، چیزی که دوست داری رو بذار. گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ میشه. ما کسایی را داریم که از اسم خودشون خوششون نمیاد. باور کنید 2 هفته پیش یه نفر گریه میکرد، میگفت من اصلا خجالت میکشم برم یه جایی فرم پر کنم، تازه اسم و فامیلش خیلی هم معمولی بود. میخوام اینو بهتون بگم، ما آدمهایی هستیم که با چیزهایی که داریم یاد نگرفتیم حال بکنیم، ازش لذت نمیبریم، از هیکل، از قیافه، از همسر، از خیلی، از گذشته خودمون بدمون میاد. من فکر میکنم چرا درس نخوندم، چرا اونجا این تصمیم رو گرفتم. خیلی از من و شماها از سبک زندگی فعلیمون خوشمون نمیاد، ناراضی هستیم، از رفتارهای خودمون بدمون میاد. و وقتی که اینا کوچولو کوچولو جمع میشه، نگاه میکنی میبینی آقا من از هیچ چیز خودم راضی نیستم. وقتی که این ادامه دار میشه و طولانی میشه و به مرور زمان، ما میشیم آدم‌های خودسرزنشگر، خود انتقادگر، خودخور، خود تخریب کن. یعنی ما یاد میگیریم که خودمون رو دائما سرزنش بکنیم، خودمون رو دائما به روش‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف خودخوری بکنیم، از خودمون انتقاد بکنیم. اصلا برای همینه که تو جامعه ما شکست نفسی یک جور ارزشه، یه ارزشه، شکست نفسی. یعنی اونایی که شکست نفسی میکنن انگار خودشونو دارن له میکنن، خودشونو پایین میارن، خودشونو دست کم میگیرن، برای جامعه ما ارزشمنده. میگیم به به، چه آدم متواضعی، چه آدم خاکی. یادمون ندادن که آقا توانایی‌های خودتو بشمار، ببین، به بقیه اعلام کن، بگو من این هنر رو دارم، این مهارت رو دارم، من میتونم این کار رو انجام بدم، من این ویژگی های خوب رو دارم. خیلی سریع به هم برچسب خودشیفته بودن میزنیم و برای همین ما تلاش میکنیم که در واقع اصلا خوبی های خودم رو نبینم. این تا جایی پیش میره که من عادت میکنم تو این پکیج بمونم، تو این ظرف زندگی بکنم، تو این قابلمه ای که دیگران برام ساختن زندگی بکنم. تو چه قابلمه ای؟ قابلمه ای که همش توش دارم میگم من بدم. ما که چیزی نیستیم، ما که خاک پای شماییم، ما که کوچیک همه تونیم، من که نوکرتم. اصلا تعارفات ما تو ادبیات ما غلط تعریف شده، ما نه نوکر کسی هستیم. شما تو الان آکادمی بهره‌وری هستید، یکی دوتا پست قبل‌تر رو اگه برید ببینید، یه فیلمی بود قدیما پخش میشد، امیرو بود و عبدالی و سازدهنی بود اسم فیلمش، یه تیکه ای از اون علیرضا فرستاده بود، من گذاشتم تو پیج ببینید. در واقع ما به چه ذلتی میفتیم که برای سازدهنی زدن ما شدیم مردمی که با ذلت داریم زندگی میکنیم. یعنی یاد گرفتیم تو این ذلته بمونیم. حتی اونایی که دین و نمیدونم دین دارن، راجب امام حسین و اینا که وقتی حرف میزنن راجب آزادگی حرف میزنن، ولی روش زندگیشون اینو نشون نمیده. ما اکثرا شدیم آدمهای ذلیل و تو سری خور. دلیلش هم اینه که ما عزت نفس نداریم. اون آزادگی که تو دینمون گفته میشه همون بحث عزت نفسه که روانشناسا امروزی دارن بهش میگن. من میخوام امشب تو این وقت باقی مانده، چون رأس 11 قطع میشه لایو، تا تو این وقت باقی مانده شما را از این ظرفه بیارم بیرون. من میخوام تکنیک هایی به شما بگم که شما از این ظرفه کم کم بیایید بیرون، بفهمید که شما یک موجود ارزشمندید. اگه دختری، اگه پسری، اگر اسمتو دوست نداری، اگه گذشتهتو دوست نداری، اگه تو خانواده‌ای بزرگ شدی که رفتارهای پدر مادرتو دوست نداشتی، اگر الان شغلت، هیکلت، درآمدت، همسرت، بچه‌تو دوست نداری، بتونی با اینا آشتی بکنی، بفهمی که اینا چیزهای ارزشمندیه که ما داریم. با همون میزان سلامتی که داری، با همون میزان درآمدی که داری، با همون همون هیکلی که داری، همون وزنی که داری، باید بتونی اول با خودت آشتی بکنی. اصلا تازه وقتی با خودت آشتی میکنی اون وقت میتونی رژیم بگیری. تو از کسی که بدت میاد که نمیتونی کمکش بکنی که لاغر بشه. تو وقتی از یکی بدت میاد که نمیتونی باهاش همدلی بکنی. تو باید اون آدم رو دوست داشته باشی که بتونی کمکش بکنی، و اون آدم خودتی. حالا بریم جلو براتون بگم چه اتفاقی داره میفته. اینایی که دارم میگم اون وقت باعث میشه ما از زندگیامون بچه‌ها لذت نمیبریم، ما شادی عمیق رو درک نمیکنیم. دیدی بعضیا فقط غذا میخورن که سیر بشن، از غذا خوردن لذت نمیبرن. آدمهایی که عزت نفس پایینی دارن از هیچی لذت نمیبرن، نه از غذا خوردن، نه از سکس، نه از مهمونی، نه از رقصیدن، نه از با بچه هاشون بودن، با شوهرشون بودن، با مسافرت رفتن. همش انگار که تو دلشون یه غلغله، یه چیزی برپای، یه آشوبی برپاست. اصلا نمیتونه از وجود نازنین خودش لذت ببره. این جریمه آدم هایی که عزت نفس پایینی داره. حالا میخواییم وارد راهکارهای اجراییش هم بشیم کم کم. بعد چیکار میکنیم؟ وقتی که ما اینقدر حالمون بده و انگار که اصلا نفس کشیدن برام سخت میشه، از خودم بدم میاد دیگه، من از رضا جوشنی که خودمم بدم میاد، حالا چیکار میکنم؟ تلاش میکنم یک هویت جدید برای خودم بسازم. چجوری این هویت را میسازم؟ با آویزون شدن به این و اون. بعضی ها رو دیدی معتاد به کارشون میشن، میچسبن به شغلشون، بعضی ها میچسبن به همسرشون، بعضی ها میچسبن به بچه هاشون. یعنی اصلا بچه هاشون رو ازشون بگیری دیوونه میشن، هویتشون رو گم میکنن. بعضی ها میچسبن به دوست دخترشون یا دوست پسرشون، بعضی ها میچسبن به هر چیزی، و در واقع این چسبیدنه را اسم عشق روش میذارن، در حالی که عشق نیست، این وابستگیه. آدم هایی که عزت نفس پایینی دارن، دستاورد عزت نفس پایین وابسته شدنه. شما شروع میکنی بقیه را از خودت راضی کردن، فکر میکنی هویتت باید تو بقیه شکل بگیره، از سر کار باید مدیرم از من راضی باشه، دوست دختر یا دوست پسرم باید از من راضی باشه، همسرم باید از من راضی باشه، پدر مادرم باید از من راضی باشن، آموزه های دینیمون و تربیتیمونم اینا تأیید میکنه و تأکید میکنه، و ما میشیم یه آدم وابسته. کافیه اون پدر ازم راضی نباشه، کافیه بچه‌م ازم راضی نباشه، کافیه دوست پسرم ازم راضی نباشه، من دیگه خودم رو به آب و آتیش میزنم. در حالی که عشق اینجوری نیست. ما تو ایران که میبینید اینقدر همه اونایی که عاشق میشن میچزن و اذیت میشن و دارن خودشون رو کلافه میکنن و عذاب میکشن بچه ها، دلیلش اینه که این عشق نیست. ماها عاشق نمیشیم، اصلا عاشقی رو بلد نیستیم، اصلا رسم عاشقی رو بلد نیستیم، چون کسی که خودش رو دوست نداره نمیتونه کسی دیگه ای رو دوست داشته باشه. ما وابسته ایم به هم دیگه. برای همینه که مخصوصا بین دخترامون زیاد اتفاق میفته، به یه پسری دل میبندن، وقتی پسره کارش تموم میشه جا میذاره میره، قطع ارتباط میکنه، دختره افسردگی میگیره، برای اینکه وابسته بوده، نه عاشق. عاشق که میگه من خودم رو دوست دارم، اونم دوست دارم، حالا به هم رسیدیم، چه بهتر، نشدم خب نشد دیگه، عشقا که ازم نگرفتن، من میتونم بازم عاشق میشم. کسی که خودش رو دوست داره برای وجود نازنین خودش احترام قائله، وجود خودش را ذوب در یکی دیگه نمی کنه. بچه ها ذوب در هر چیزی شدن از عزت نفس پایینه. ذوب در امامت شدن، ذوب در دین شدن، ذوب در خانواده شدن، ذوب در پدر مادر شدن، ذوب در شغل، ذوب در بچه ها. اینا یعنی من دنبال یک هویت گمشده‌ای میگردم که تا حالا تو این سن نتونستم برای خودم پیدا بکنم، دارم توی دیگری دنبالش میگردم، دارم توی شغلم، توی بچم، توی همسرم، توی یه چیز، توی دین، بعد یا میچسبن به دین و قرآن در حالت خیلی بدی و بعد میبینی که اون دین بهش آرامش نمیده، اون قرآنه کاش میداد. اگه قرآن، من بعضی وقتا به دیندارا زیاد میگم، میگم آقا دین و خدا و پیغمبر و نماز و قرآنی که تو میخونی باید الان تو آروم باشی. اگه آروم نیستی یعنی ریشه یه چیز دیگه است، داری آبروی دینم میبری. من باید بتونم آروم باشم، اگر نیستم یعنی راه را داری اشتباه میری. تو یه هویت گمشده‌ای داری که داری میچسبی به دین، ببینی اون هویت رو به دست میاری یا نه. بعضیا میچسبن به زنشون، بعضیا میچسبن به دوست پسرشون، بعضیا میچسبن به خواهر برادرهاشون، بعضیا میچسبن به بچه هاشون. همه اینا اسمش وابستگیه و از عزت نفس پایین میاد. حالا وقتی این فرایند وابستگی در ما شروع میشه چه اتفاقی میفته؟ یه چرخه شروع به حرکت میکنه. وقتی ما وارد فرایند وابستگی میشیم بچه‌ها، احساسات خودمون رو قورت میدیم. برای اینکه من باید طرف مقابل خوشحال کنم دیگه، احساسات خودم رو قورت میدم که مبادا اون ناراحت بشه. اگه بچم ناراحت بشه بره، من دق میکنم، چون بهش وابستم، جونم به جونش بسته است. بنابراین میخوام اون نره. چیکار میکنم؟ عصبانیتم رو قورت میدم، ترس هام رو قورت میدم، نیازهای احساسی ما قورت میدم، شروع میکنم هی درون خودم ریختن، هی میریزم درون خودم، هی بغض میکنم، هی درون خودم میریزم تا کسی ناراحت نشه، تا طرف مقابلم بهش بر نخوره، تا بمونه برام. برای همینه که ما تو ایران ترس از دست دادن داریم، ترس ترد شدن داریم. ما حاضریم خودمون رو له بکنیم ولی از فامیل طرد نشیم، از خانواده طرد نشیم. یکی از نفرین هایی که از قدیم تو خانواده های ایرانی بوده اینه، میگن آق والدین، اصلا ترسوندن آق والدین، در حالی که تو اروپا و کشورهای پیشرفته میگن آقا 17 سالت شد برو به سلامت. گنجشکا عقلشون بیشتر از ما میرسه، بچهش یه ماه دو ماهش که میشه از درخت میندازدش پایین، میگه برو دنبال زندگیت. ما تا 55 سالگی میخواییم بچه‌مون بالا سر خودمون زندگی بکنه. اینا وابستگیه و این وابستگی از عزت نفس پایین میاد. من دارم خودم رو له میکنم که تو بمونی برا. اگه تو بری من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، من هویتی ندارم. این بی‌هویتی حال ما رو بد میکنه. باعث چی میشه؟ باعث مهر طلبی میشه. من دائما دنبال، من تشنه عشق میشم، من دوست داشتن و عشق را گدایی میکنم از همسرم، از بچه هام، از دوست دخترم، از دوست پسرم، از همکارم. سرویس میدم، سرویس میدم، دائما سرویس میدم، از مالم، از جونم، از انرژیم، از وقتم میگذارم که بقیه از من راضی باشن. اصلا این فکر به ذهنم میرسه که آقا جهنم، 100 سال سیاه، میخوام کسی از من راضی نباشه. من میخوام آروم زندگی کنم، من میخوام به چیزهایی که دوست دارم برسم، به جهنم که کسی از من راضی نباشه. دوستان اینی که دارم میگم شاید خیلیاتون تو ذهنتون این سوال پیش بیاد که پس ارتباطات اجتماعی چی میشه. من اینی که دارم میگم به جهنم، اصلا منظورم این نیست که ما گستاخی بکنیم، بی احترامی به کسی بکنیم. من فقط مراقب خودمم. اگه تو مدل منو دوست نداری برو مدل خودت زندگی کن. من به تو بی احترامی نمی کنم، من به تو نسبت به تو گستاخی نمی کنم، من نسبت به تو توهین نمی کنم، ولی مراقب خودم که میتونم باشم. من منظورم اینه، وقتی میگم به جهنم نگید جوشن داره میگه گور بابای ارتباطات اجتماعی. من باید یک سبکی را برای خودم پیدا بکنم. اون سبک را برای خودتون پیدا بکنید. مدل شما چیه؟ تا وقتی که شما هی به دیگران مهر می‌ورزید، به بقیه سرویس میدید که کسی ناراحت نشه، دائما توقعات دیگران رو از خودتون میبرید بالا. هی توقعات میره بالا، هی شما تلاشتون رو بیشتر میکنید، هی بیشتر میدوی که بقیه ازت راضی باشن، هی میبینی بدتر میشه. برای همینه که ما تو ایران خیلی همون میگیم آقا هرچی بیشتر محبت میکنیم بدتر میشه. هرچی بیشتر دیدی این اصطلاح رو زیاد میگن، آقا تا اینجا تا عسل میکنی تو دهنش، دستتو گاز میگیره، بقیه دستتو گاز نمیگیرن. شما مدلت اشتباهه، تو هویتتو داری تو دیگران میگردی. اصلا برای چی تا اینجا تا عسل میکنی تو دهنش میذاری؟ اصلا این روشت اشتباهه. تو آدم مهرطلبی هستی، تو آدمی هستی که عزت نفست پایینه، داری هی به دیگران سرویس میدی برای اینکه هویت خودتو پیدا بکنی. زمانی میتونی خوشحالی و شادی عمیق رو درک بکنی که این چرخه معیوب را قطع بکنی، وگرنه تا آخر عمر تو هی باید بدوی و هیچ وقت دیگران ازت راضی نمیشه. همیشه یه چیزی هستش که در واقع باید دنبالش بدوی. هرچی بیشتر شما این کارا بکنید، بیشتر شما خسته و کلافه میشید، بیشتر از دیگران بدتون میاد. هی سرویس میدی، هی توقع خودت میره بالا و خسته تر میشی. امشب یادگاری من تو این وبینار آموزشی برای شما این باشه دوستان، از این چرخه پیاده بشید. مثل این موشای آزمایشگاهی هستش که تو این چرخ و فلک ها فقط دارن میدوئن و به هیچ جا نمیرسن، فقط دارن میدوئن این همسترها. تنها راه زندگی شما که آروم بگیرید اینه که از این چرخه بیایید پایین. از امشب شروع بکنید با خودتون فکر کردن. لازم نیست یهو انقلابی بپا کنید، لازم نیست یهو تصمیم انقلابی بگیری بگی آقا من از امشب دیگر به هیچ کس سرویس نمیدهم. اول یه هفته کارت باید این باشه که با خودت فکر کنی، اصلا ببینی تو چی میخوای. حالا راهاشو بهتون میگم. اینجوری نیست که شما عادت کردی تو این ظرف زندگی بکنی. اینو یادت باشه، شما آدمی هستی که نمیتونی یهو از این ظرفه بپری پایین، بگی من دیگه از فردا یه آدم دیگه میشم. اگر چنین تصمیمی بگیری از خودت بیشتر بدت میاد، عذاب وجدان میگیری، احساس گناه میکنی و حالت بدتر میشه. خیلی این فرایند باید آروم آروم اتفاق بیفته و من الان میخوام این فرایند رو برای شما بگم، یعنی بگم قدم به قدم چیکار باید بکنی. شما اگه تا امروز به همسرت سرویس میدادی، به همکارت سرویس میدادی، به بچه‌هات، به دوروبریات، به فامیلت هی سرویس میدادی، یهو از فردا یا از امشب قطعش نکنی یا خودت دیوونه میشی. راهی که من میخوام بهتون بگم راه کوچولو کوچولوه بچه‌ها. قدم به قدم باید ما این فرایند را طی بکنیم. دو تا چیز نیاز داره: آگاهی و تمرین. آگاهیشو من امشب دارم به شما میدم، تمرینش با خودتونه، اجراش با خودتونه. خیلیاتون، من 17-18 ساله دارم اینو آموزش میدم به آدمهای مختلف، جور و جور، زن و مرد، مدیر عامل برق منطقه‌ای که 5000 نفر نیرو رو میچرخونده سرکار داشتم تا یه خانم خونه دار. اصلا فکر نکنید راه ساده یه کار، ساده یه کار شدنیه. خیلیاتون از فردا ولش میکنید، یعنی دوباره میچسبید به زندگی روزمره‌ای که داشتید و هی میگید چرا حالم بده. ولی اگر تصمیم گرفتید و شروعش کردید، هر سوالی که داشتید من در خدمتتون هستم و بهتون تبریک میگم اگر شروع بکنید، چون کار ساده‌ای نیست. این مشکل فرهنگی و تربیتی ماست، یعنی ما از نوزادی، از زمان سونوگرافی ما این مشکل را داشتیم. بچه ها حواستون باشه، ما 40-50-30 ساله با این روش بزرگ شدیم. یک دفعه قرار نیست تغییر بکنیم، یک دفعه قرار نیست کنارش بذاریم. اینا حواستون باشه، چون بارها تجربه کردم که بیشتر تو ذوقشون خورده. افرادی که یهو از فردا به خانوادهشون اعلام کردن که آقا من دیشب یه کلاس آموزشی رفتم، از امروز دیگه من، خودتون میدونید من میخوام برم دنبال آرزوهام، اصلا و ابدا این کارو نکنید. فرایندی که بهتون میگم و قدم به قدم با هم جلو بریم. خب امیدوارم قلم کاغذ داشته باشید و یادداشت بکنید. دوستانی که جدید دوباره به من پیوستن عرض بکنم کامنت ها را بستم که وقتمون گرفته نشه. این لایف فیو میشه، شما تا یکی دو ساعت دیگه عضو پیج آکادمی خواهید مون. اگر دوست داشتید لایو و مجدد ببینید از اولش، بعدش آنفالو بکنید، چون این یه پیج خصوصیه. ما کلاس های میان مدت را داریم برای بچه ها برگزار میکنیم و فردا صبح هم ساینا شما را ریموو میکنه از این پیج. امیدوارم قلم کاغذ داشته باشید و اینا رو یادداشت بفرمایید بچه ها. آگاهی و تمرین، آگاهیتون رو من امشب میخوام ببرم بالا. قدم اول، ما باید خودمون رو همون جوری که هستیم دوست بداریم. بچه ها باید برید جلوی آینه وایسید، قربون صدقه خودتون برید، باید با بدنتون آشتی کنید. خانمی که فکر میکنه سینش کوچیکه، خانمی که فکر میکنه دماغش بزرگه، آقایی که فکر میکنه قدش کوتاست، آقایی که فکر میکنه آلت تناسلیش کوچولوه، خانمی که فکر میکنه سرزرف یا پوستش بده، آقایی که فکر میکنه زود انزالی داره، خانمی که فکر میکنه چشمش تنگه یا زیادی گشاده، قدش بلنده یا کوتاهه، ما چاقیم یا لاغریم، ما لهجمون بده یا خوبه، ما لکنت داریم یا توپق میزنیم یا هرچی، همون جوری که هستم من خودم رو دوست دارم. من میرم جلوی آینه وای میسن و قربون صدقه خودم میرم. این اصلا خودشیفتگی نیستا، من با یک مخلوق دوست داشتنی خداوند دارم ارتباط برقرار میکنم. بچه ها ما نیاز داریم به هم، به خودمون مهربانی کنیم. ما نسبت به خودمون باید شفقت به خرج بدیم. ما تو دنیای بیرحمی تربیت شدیم. معلم ها حق داشتن ما رو کتک بزنن، پدر مادرها حق داشتن متلک بهمون بگن، حق داشتن ما رو دعوا بکنن، اصلا انسان بودن را در نظر نمی گرفتن در نسل ما و نسل های قبل و حتی همین الان. اجازه باید می گرفتیم دائما راجب هر کاریمون باید رضایت به دست می آوردیم. الان وقتشه که من اینا را جبران کنم، برم جلوی آینه وایسم، یه آینه بزرگ تو حمومتون بذارید دیگه، جایی که خیلی خصوصی ترین جاییه که شما میتونید برید، یه آینه بذارید بچه ها، لخت لخت که شدید برید جلوی آینه وایسید، سر تا پای بدنتون رو قربون صدقش برید، با هر رنگی که هستید، هر مدلی که هستید، باید برای خودتون عشق بریزید. اگر بهتون ظلمی شده، اگر بهتون تو دوران کودکی تجاوز شده، اگر پدر و مادر شما را جلوی فک و فامیل تخریب کردن، ضایع کردن، اگر معلمی جلوی همکلاسی ها شما را مسخره کرده، اونجا باید بغضت بترکه و نسبت به خودت مهربونی کنی. اگر بابات تو را به زور شوهر داده، اگر شوهرت تو را زده، اگر نمیدونم همسرت به تو خیانت کرده و به هر دلیلی تصمیم گرفتی که زندگی را باهاش ادامه بدی، هر بغضی که دارید، هر خشمی که دارید بچه ها، شما تا یه ماه، دو ماه، سه ماه آینده اصلا لازم نیست هیچ انقلابی بپا کنید. فقط کافیه وقتایی که میرید حموم جلوی آینه وایسید یا در اتاق خوابتون رو ببندید، جلوی میز توالت وایسید، یه خورده قربون صدقه خودتون برید. از این که زحمت کشیدید تا به اینجا خودتون رو تونستید زنده نگه دارید، سر پا نگه دارید، از خودتون تشکر بکنید. شما اولین کارتون اینه که با خودت آشتی بکنید. این موجود رو دوستش داشته باشی. دو، برید ببینید دلتون چی میخواد. میدونید ما آدمهایی رو داریم الان تو کشورمون که نمیدونن دلشون چی میخواد. یعنی وقتی میگن که آقا تو اگه الان 100 میلیون پول داشته باشی، پول بیکار، اصلا پولی که نباید پس بدی، پولی که اصلا فقط باید خرج خودت بکنی، چی کارش میکنی؟ اصولا جوابایی که میدن یا میگن خرج خانواده‌ام میکنم، برای بچه‌هام یه چیزی میخرم، سرمایه گذاری میکنم، بدهیامو میدم، قسطامو میدم. من میگم نه، خرج خودت بکنی چی کار میکنی؟ اغلب میگن آه خرج خودم کاری نمیکنم، من تفریح ندارم. حالا تک و توک پیدا میشه میگن آره ما مثلا اهل مسافرتیم، یا من عاشق کوهپیمایی‌ام، میرم وسایل کوهپیمایی میخرم. میگم اوکی بکن این کارا، پول جمع کن، اون کاری که دلت میخواد. خوبه که تو بدونی دلت چی میخواد. بچه ها ما یه کودک درون داریم، حتما اسمش رو شنیدید دیگه، کودک درون، یه رضای 6-7 ساله تو وجود منه که تا حالا بهش بیرحمی شده. هر دفعه میخواسته حرف بزنه زدم تو دهنش، گفتم خفه شو اول دیگران. دیگران نباید ناراحت بشن، دیگران باید از تو راضی باشن، دیگران باید از تو خوشنود باشن، دیگران باید تو رو تایید کنن. این رضا کوچولوئه، این رضای 7-8 ساله کم کم تو سری خور شده، ذلیل شده، زخم و ذیلی شده، رفته اون گوشه موشه های دل من نشسته. اصلا الان اگه ازش بپرسم رضا جون بابایی چی میخوای، نمیدونه چی میخواد. یعنی من پسرم اشکان اگه الان از من بپرسن آرزوهاش چیه، یا اگه الان یه پولی دستت بیاد چی براش میخری که خوشحال بشه، من میدونم. مثلا میگم گوشی آیفون نوت فلان فلان. ولی اگه از خودم بخوام بپرسم رضا تو چی برات بخرم که خوشحال بشی، من جوابی براش ندارم، نمیدونم با چی خوشحال میشم. پس قدم دوم، برو ببین دلت چی میخواد. اون دل واقعیت باید با اون رضای درونت، با اون مریم درونت، با اون سعید درونت ارتباط برقرار کنی. اون آدم 5-7 ساله‌ای که تو وجودته و یک عمری کتکش زدی و گفتی خفه شو، بشین ببین بقیه چی میگن، بقیه رو ناراحت نکنی. ها عزت نفس یعنی این که این کودکه رو کم کم من بازپروری کنم. فرض کن سرپرستی یک بچه زخم و زیلی بی پدر مادر زخم خورده، کتک خورده، مشکل روانی داره را سرپرستیش رو به عهده گرفتی. این بچه نسبت به بچه های دیگه آسیب دیده است، پر از خشمه، این اختلالات روانی داره، این حالش خوب نیست، این ممکنه به تو دروغ بگه، ممکنه به تو خیانت بکنه، ممکنه از تو رو بزنه، تو رو سرزنش کنه، اصلا نذاره جلو بیای. باید آروم آروم بهش نزدیک بشی. ببین دلت چی میخواد، چه غذایی دوست داری، برای خودتون درست کنید. شما چطوری وقتی بچه هاتون میان خونتون غذایی که بچه دوست داره براش درست میکنی؟ چون دوستش داری، بچه تو دوست داری. حالا خودت هم رو دوست داشته باش، غذایی که دوست داری، لباسی که دوست داری، مهمونی که دوست داری رو برای خودت ترتیب بده، عطری که دوست داری رو برای خودت بخر. این کارهای کوچولو کوچولو یعنی من برای وجود خودم نازنینم، من برای وجود خودم عزیزم، من این آدمه رو دوستش دارم، میرم جلوی آینه وای میستم، ماچش میکنم، بغلش میکنم، نوازشش میکنم که تازه کم کم با من آشتی بکنه. هی ازش میپرسم که بابا جون چی میخوای، مامان جون چی میخوای، امروز چی میخوای، چه آهنگی دوست داری گوش بدی برات بذارم، میخوای امروز با هم بریم پیاده روی، دلت میخواد امروز با هم دیگه برقصیم مسخره بازی در بیاری، دلت میخواد امروز بردارم یه داستان برات بخونم، هر کاری اون دلش میخواد. ما اصلا اگه ولون کنن الان نمیدونیم چی میخوایم. رستوران دوست داری، سینما دوست داری، مسافرت دوست داری، موسیقی چی دوست داری، نمیدونی. اینا جوابهای اینا رو باید کم کم پیدا بکنید. یعنی میخوام بگم عزت نفس اصلا ربطی به دیگران نداره، عزت نفس یه چیز درونیه. فکر نه، برای همین گفتم یهو انقلاب به پا نکنید برید اعلام کنید که آقا ایها الناس من از امشب تصمیم گرفتم که دارای عزت نفس باشم، برای خودم عزیز میخوام باشم. اصلا داد زدن نداره، این یه چیز کاملا درونیه، اصلا ربطی به دیگران نداره، اصلا اگر نداره، اگر شوهرم منو بفهمه، اگر زنم منو درک بکنه، اگر فلانی این رفتارا با من بکنه. من خودمو دوست دارم تو همین شرایطی که هستم، هر که زنمه، هر چی بچمه، هر چی درآمدمه، من بازم خودم رو دوست دارم. همین ماشینی که دارم، همین خونه‌ای که دارم، همین گذشته‌ای که دارم، من خودم رو دوست دارم، با خودم آشتیم، میدونم هم که دلم چی میخواد، آروم آروم هم دارم به سمتش حرکت میکنم. 3. نقاب ها را باید یکی یکی برداریم بچه ها. به خاطر تربیت هامون که بهتون گفتم، ما شدیم چهره‌ای پر از نقاب. یعنی من جلوی عمو یه جور رفتار کردم، جلوی دایی یه جور رفتار کردم، جلوی پسرمه یه جور رفتار کردم، جلوی کارفرما، جلوی همسایه، جلوی اجتماع، ما جلوی هر کدوم اینا یه نقاب هایی زدیم. اینقدر نقاب زدیم که الان اصلا نمیدونیم کدوم نقاب ها مال خودمه، کدوم نقاب ها برای روابط اجتماعیمه، کدوم ها را به هم زدن، کدوم ها را خودم انتخاب کردم، کدوم ها را الان میتونم بردارم، کدوم ها اصلا کنده نمیشه. راه حلش اینه، من الان بهتون میگم. ببین چجوری خوشحالی. اگر شما الان آدم خوشحالی هستی یعنی نقابات کمه، اگر آدم خوشحالی نیستی یعنی نقابات زیاده، حتی بعضی وقتا نیاز به مشاور داری که این نقابها رو ازت برداره، یعنی خودتا مثل آینه بهت نشون بده، بگه ببین تو واقعی اینیا، تو دوست داری بیهجاب باشی یا ولی نقاب بهت زدن بابات، اینا گفتن باید محجبه باشی، این حجابه نقابته، اینا بردار کم کم، با خودت دوست میشی اون موقع. تو اهل نماز و قرآنیا، این که خودتا به بیدینی زدی نقابه، برو نماز بخون آروم میگیری. اون وقت تو باید خودتا پیدا بکنی، تو تازه میفهمی چهره بدون نقاب چجوریه. برای این کار علاقه خودتون رو پیدا کنید. برای اینکه میخوای خوشحال باشی باید بدونی من به چی علاقه مندم. علاقه خودتون، اگر شما بگی من به هیچی علاقه ندارم و نمیدونم دلم چی میخواد، باید مدتها رو این کار بکنی. بگو آقا من اهل سفرم، بگو من اهل کوهم، ولی مدت هاست به خاطر بچه هام و خونوادم و شغلم نرفتم. من عاشق مجلس پارتی و رقصیدنم. من عاشق دعای ندبه و قرآن و پیر و پیغمبرم. من عاشق مطالعم، عاشق فیلمم. تو باید عاشق یه چیزی باشی، یه فعالیتی باشی. یه خورده بچه ها سریعتر میرم چون 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم، رفت 11 قطع میشه و میخوام همه مطالب رو بهتون بگم. تکرار میکنم که اگه سوالی راجع به مطالب امشب داشتید تو واتساپ برای من پیام بذارید، من وایس میدم تا فردا شب من این کارو براتون میکنم، بعدش دیگه نه، واقعا فرصتشو ندارم. برای علاقتون رو پیدا بکنید، برای انجام علاقتون وقت بذارید و هزینه بکنید. یعنی وقتی متوجه شدی که تو اهل سفری، براش برنامه ریزی بکن، وقت بذار، انرژی بذار، هزینه بکن که سالی سه بار بری سفر. نه اینکه فقط بگی آه من علاقه ما فهمیدم، من عاشق فیلمم. خب برو سیدی بگیر بخر بشین ببین، در روز وقتت رو خالی کن، نیم ساعت یک ساعت فیلم ببین، اگه واقعا با فیلم دیدن حال میکنی، اگه با رقصیدن حال میکنی، اگه با قرآن حال میکنی. بر اساس اون علاقه مندیتون بچه ها یه هدف هیجان انگیز برای خودتون تعریف کنی. آدمی که میخواد عزت نفس داشته باشه باید یک هدف داشته باشه تو زندگیش. یعنی اگه میگی من عاشق سفرم، باید بگی من تا 3 سال آینده باید نصف کشورهای دنیا رو دیده باشم مثلا. یا اگر عاشق سفرم، میگی آقا من ظرف 2 سال باید 5 تا سفر داخل ایران برم و شهرهای مختلف کشورم رو ببینم. این یعنی هدف گذاری، یک هدف هیجان انگیز. اگه اهل رقصیدنی، میگه آقا من ظرف 6 ماه آینده باید زومبا رو یاد بگیرم، کلاس میرم تو یوتیوب، تو آپارات رایگان پول، روزی نیم ساعت میذارم من رقصیدن رو یاد میگیرم. بنابراین برای علایق خودتون وقت صرف بکنید و راجبش یه هدف تعریف بکنید. در راستای هدفتون حداقل یک مهارت خودتون رو بکشید بالا. مثلا میگی خب من میخوام برم کلاس زومبا ولی پول ندارم، بنابراین من باید یه کاری یاد بگیرم که پول در بیارم. اول من باید یاد بگیرم یه چیزی بفروشم. یا میگی من میخوام برم کوهپیمایی ولی نفسم مشکل داره، پس من اول باید برم توی مثلا دو میدانی نفسم رو تقویت کنم. من باید یک مهارتی را در خودم تقویت بکنم. ممکنه بگی من عاشق فیلمم و میخوام روزی 1 ساعت فیلم ببینم. من میگم برو کلاس‌های نقد فیلم شرکت کن. یعنی هدف بذار، بگو من میخوام مثلا تو این کار اوستا بشم و بعد برای خودت مهارت نقد فیلم یاد بگی. یعنی 2 سال دیگه 1 سال دیگه شما باید بگی من تو این مهارت اوستا کارم. و روزانه نیم ساعت تا 1 ساعت برای خودت وقت صرف کن. از 24 ساعتی که خدا در اختیارتون گذاشته، 1 ساعت، نیم ساعت تا 1 ساعتش رو باید صرف خودت بکنی. با اون چیزایی که حال میکنی، جلو آینه وایسادن، رقصیدن، نمیدونم دعا خوندن، قرآن خوندن، هرچی. حالا من نمیگم هر روز 1 ساعت برو کوه، یا اگه اهل سفری هر روز که نمیشه رفت مسافرت، ولی روزی 1 ساعت برای خودت باش. تو چجوری وقت برای بچه هات میذاری، برای همسرت میذاری، برای همکارات میذاری، برای همه داری وقت میذاری؟ روزی نیم ساعتتو خالی کن برای خودت. کاری که دوست داری، لباسی که دوست داری را بپوش، از خودت عکس بگیر، خودت را تماشا کن، خوشگلی‌های خودت را پیدا کن، نقاط قوت خودت را پیدا کن. روزی نیم ساعت تا یک ساعت برای خودتون وقت بذارید، با خودتون همدلی کنید. وقتی با خودت داری حرف میزنی، دائما راجع به خاطرات بد و تلخ گذشته فکر نکنی، دائما خودتون رو سرزنش نکنید. وقتی داری با خودت ظرف میشوری و فکر میکنی، یاد خاطرات خنددار خودت بیفت. سعی کن اون بچه کوچولو زخم خورده رو بخندونیش که ای یادت اون روز با هم دیگه رفتیم اینجا اینطوری شد اونطوری شد اینطوری شد، بخندونیش. همدلی شما با اون آدم باید، یعنی با خودتون، باید شما رو بخندونه. برای خودتون حریم شخصی تعریف بکنید. لازم نیست که همه وارد اون حریم بشن. من برای خودم یه حریم دارم، برای شغلم حریم دارم، برای همسرم حریم دارم، برای خانوادم حریم دارم، برای اتاق خوابم حریم دارم، برای اجتماع و فامیلم حریم دارم، برای شهرم حریم دارم. یه جایی من با همشهریای خودم میشینم راجع به یزد جوک میگیم، میخندیم، ولی اگه یکی دیگه بخواد یه یزدی رو مسخره بکنه، من ممکنه که ناراحت بشم و حتی جواب بدم، برای اینکه یزد دورتر از یزد میشه حریم من، خانواده من میشن حریم من، نمیذارم کسی بهشون توهین بکنه، بهشون بی‌احترامی بکنه. من زمانی اجازه ورود و دخالت دیگرانم میدم که عزت نفس نداشته باشم. بنابراین برای خودتون و خانوادتون حریم و لایه‌های حریم تعریف بکنید. دست از راضی کردن همه بردارید. هیچ وقت همه از شما راضی نمیشن. این احمقانه ترین کار دنیاست که شما بخوای همه رو از خودت راضی بکنی. این جمله من نیست، جمله استیو جابز، کسی که اپل را اختراع کرد، آیفون را ساخت، گوشی‌های آیفون. اون میگه احمقانه ترین کار دنیا اینه که بخوای همه را راضی کنی. دست از راضی کردن همه بردارید. هیچ وقت قرار نیست همه از شما راضی باشه. اینو در خودتون تقویت بکنید. اصلا لازم نیست گستاخی بکنیم، جسارت بکنیم، توهین بکنیم، بگیم گور بابای بقیه. من برای خودم از درون میدونم که قرار نیست همه راضی باشن. اگه یکی گفت من از این کارت ناراحتم، بگو که او چه بد و ازش رد شو. با خودت اینا حملش نکن تا یه هفته که فلانی گفته من از دستتو ناراضیم. لازمم نیست که بگی به درک، این توهینه، این گستاخیه، ولی ایشون نظرش اینه، با تو مخالف، تموم شد و رفت. خودتون رو در آغوش بگیرید. وقتی که به اهدافتون میرسی، وقتی میگی من میخوام رقص زومبا یاد بگیرم، اگه یه ما مستمر کلاسش رفتی، خودتو بغل کن، بگو دمت گرم رضا، ماشاءالله، آفرین، عجب پشت کاری داری، یه جایزه‌ام، یه پاداش به خودت بده. عینی که اون بچه را داری تقویت میکنی که یه کاری را تشویقش کنی انجام بده، خودتون را اینجوری تشویق کنید. و بچه ها از کارهایی که میکنید احساس گناه نکنید، عذاب وجدان نگیرید، نذارید دیگران عقایدشون را به شما تحمیل بکنن. راجب چیزهایی که میشه، من نمیگم اصول اجتماعی را به هم بزنیم، ما باید قوانین اجتماع را رعایت کنیم. من نمیتونم بی حجاب برم تو خیابون بگم من اینجوری راحتم، جوشن گفته اگر عزت نفس داری باید هر جور دلت میخواد باشی. من قوانین اجتماع را رعایت میکنم، قوانین خانواده را رعایت میکنم، ولی توی این ظرف قوانین اون کارهایی که میتونم و انجام میدم، اون کارهایی که برای خودم، حرف دیگران نمیذارم رو من خیلی تاثیر بذاره. مثلا یه چیزایی هستش که واقعا بی خودی شده احساس گناه. رقصیدن حرام است. خب بی خود حرام است، کی گفته حرام است؟ اصلا چه اشکالی داره که تو خونت یه آهنگ گوش بدی برقصی؟ اینجور چیزا نذارید با مغز شما بازی بکنه، و تا دلتون بخواد از اینجور چیزا دارید. دین ما دین خوشگلیه، فرهنگ ما فرهنگ شادیه. بچه ها اومدن شادی را بر ما حروم کردن، رقصیدن را بر ما حروم کردن. اینجوری عزت نفس ما کم کم گرفته شده. اینو به خودتون برگردونید، اینو به خودتون هدیه بدید، ارمغان بدید. تا اینجایی که گفتم اصلا ربطی به دیگران نداره. اونا هر اتفاقی که افتاده افتاده، از اینجا به بعد من آگاهم، من میدونم که الان چی میخوام تو زندگی، من میدونم که الان اگر چجوری رفتار بکنم رضا جوشن خوشحال تره، بنابراین از اینجا به بعد اگه انجامش ندم در حق خودم دارم خیانت میکنم. و آخرین قسمتی که تو این 10 دقیقه آخر میخوام براتون بگم، بچه ها نشونه های آدم هایی که عزت نفس پایینی دارن، نگاه کنید ببینید آیا این نشانه ها الان در شما هست یا نه. اگه هست باید شروع بکنید کم کم اون برنامه هایی که بهتون گفتم رو اجرا بکنید، و هر چقدر اون برنامه ها رو دارید اجرا میکنید هی نگاه بکنید. 10 مورد رو میخوام الان براتون بگم، 10 دقیقه وقت دارید، میشه دقیقه یه دونه. این 10 مورد رو نگاه بکنید هی ببینید که آیا دارید پیشرفت میکنید یا نه. اولین ویژگی آدم هایی که عزت نفس پایینی دارن، اولین ویژگیشون فشار اجتماعی روشون زیاده، یعنی دیگران میتونن بهشون عذاب وجدان بدن، رضایت دیگران براشون مهمتر از رضایت خودشونه. مثلا من دوست دارم الان آستین کوتاه بپوشم، ولی فشار اجتماعی یه جوریه که من باید کت و شلوار بپوشم. این فشار اجتماعی یعنی من هنوز عزت نفسم پایینه. آدمی که عزت نفس بالا، من میگم کارهایی که به اجتماع توهین بشه، گستاخی محسوب بشه، نه، اصلا آدمی که عزت نفس داره به دیگران اینقدر متلک نمیگه، اصلا کار زشتی نمیکنه که دیگرانو برنجونه. که آدمی که عزت نفس داره با خودش آشتیه، آدم دوست داشتنیه، آدما دوست دارن دور و برش جمع بشه. بنابراین اگر در خودتون میبینید فشار اجتماعی روتون زیاده، یعنی شما عزت نفس پایینی دارید، راجع به هر مسئله شما تحت فشاری، یعنی کارهایی که دلتون میخواد رو نمیتونید بکنید. 2، اگر آدم خوشحال و شادی نیستید، تو دلتون قند آب نمیشه هیچ وقت، شادی عمیقا درک نمیکنی، یعنی مثلا میبینی هیچ مشکلی نداری الان به لحاظ درآمدی، خونه، زندگی، زن، بچه، شوهر، همه چی هست، ولی باز دلم خوش نیست، عزت نفستون پایینه. 3، با غم و گریه و غصه بیشتر حال میکنید، انگار همیشه یه بغضی دارید، انگار بیشتر دلتون میخواد برید روزه و گریه بکنید، بیشتر دنبال بهانه هایی میگردید که اشکتون در بیاد. این یعنی عزت نفس پایینی دارید. اونایی که میگن نمیدونم تو دلم چشه، همیشه دل آشوبه دارم، آدم های مضطرب، آدم هایی که همیشه حالشون بده، آدم هایی که همیشه نق دارن، آدم هایی هم که عزت نفسشون پایینه، این آدم ها رو باید با خودشون آشتی داد. 4، از دست خودمون یا دیگران خیلی زود عصبانی میشی، یعنی همش من ناراحتم که اه چرا اونجا اینا گفتم، اه چرا اینجا این کارو کردم، یا با یکی مواجه میشم سریع عصبانی میشم. اینا باعث میشه، اینا نشونه هایی از این که من عزت نفس پایینی دارم. اصلا زود خشمگین شدن، زود پرخاش کردن، زود عصبی شدن، زود جوش آوردن، یعنی من از خودم رضایت ندارم. اصلا من آدمیم که به خودم اجازه میدم پرخاش کنم، داد بزنم، عصبانی بشم، این یعنی من از وضعیت خودم راضی نیستم. من خیلی از اوقات به اونایی که از من مشاوره میگیرن، مثلا میگن شوهرم دست به زن داره، همش داد میزنه، مثلا بی احترامی میکنه، بچه ها رو میزنه اینا، اولین سوالم ازش اینه که شوهر شما به لحاظ درآمدی اوضاعش خوبه یا نه. و جالبه براتون بگم که اکثر اوقات این خانمایی که میگن شوهرم اینجوری عصبانی میشه، میگن نه فعلا مشکل داریم، یا در حال حاضر ما مشکل درآمدی داریم. مردها، مثلا مرد ایرانی که اینو وظیفه خودش میدونه که درآمد باید از من باشه، اگر به لحاظ درآمدی حالش خوب نباشه، کار و کاسبیش به هم بخوره، عزت نفسش میاد پایین. عزت نفس بیاد پایین، زود جوش میاره آدم. بنابراین شما اگر همسرتون، اگه شوهرتون زود جوش میاره، بهش تایید بدید، بهش توجه بدید که تو چقدر خوشتیپی، تو چقدر مهربونی، تو چقدر وفاداری، تو چقدر خانواده اصل و نسب داری، داری یه چیزایی که حالش رو خوب کنید، با خودش آشتی بکنه. وگرنه اون مسئله درآمدی داره عصبانیش میکنه و زود عصبانی میشه. 5، در ارتباطات اصولا خودمون رو در اولویت آخر میذاریم، یعنی مثلا با 5 نفر رفتیم مسافرت، رفتیم رستوران، بعد ما اصلا نمیگیم ما چی میل داریم، میگیم هر چی بقیه بخورن. میخوایم بریم مهمونی، میگیم هر جا بقیه بگن. میخوایم بریم تفریح، میگیم هر چی بقیه بگن. در حالی که خودم هم یه چیزای دلم میخواد ولی نمیگم، خودم همیشه در اولویت آخر آخرم. این یعنی این که من هنوز عزت نفس ندارم. اصلا خیلی همون خجالت میکشیم احساسمون یا نیازمون رو اعلام بکنیم. دختران ما اینجوری تربیت شدن، خیلی از زنان ما نیازهای سکسیشون رو روشون نمیشه اعلام بکنن. این از عزت نفس پایینه، اصلا احساس میکنن این کار خیلی بده، خیلی زشته، در شأن یه زن نیست که مثلا بگه آقا من نیاز به سکس دارم الان. این از عزت نفس پایینه، نمیتونن اعلام بکنن. بعد این چه آسیبهایی به روح و روانشون میزنه. این از نشانه های عزت نفس پایینه. 6. هر کاری، هر غذایی، هر رفتاری، هر ارتباطی، هر پولی، هر رفت و آمدی را بدون در نظر گرفتن شأن و جایگاه و منزلت خودمون قبول میکنی. ما هر کاری میکنیم. آدمی که عزت نفس پایین داره دیگه، آدمی که عزت نفس پایین داره آدم ذلیلیه، آدمیه که براش فرقی نمیکنه، خیانت هم میکنه. رفتار خیانتگونه رفتاریه که در واقع در شأن اون آدم، در شأن خودش میدونه. وگرنه من اگه شأن خودم رو والا بدونم، اگر شأن خودم رو به عنوان یک مخلوق خداوند بدونم، اشرف مخلوقات بدونم، من این کارا رو نمیکنم. حاضر نیستم دروغ بگم، حاضر نیستم هر پولی را بخورم، حاضر نیستم دزدی بکنم، حاضر نیستم خیانت بکنم، حاضر نیست خیلی کارا را حاضر نیستم بکنم، چون من وجودم ارزشمنده. کسی که هر غذایی را میریزه تو خودش، هر نوشیدنی را میخوره، هر کاری را میکنه، هر حرفی از دهنش در بیاد و میزنه، این آدم هنوز عزت نفس پایینی داره. 7. نسبت به هر تغییری و هر هدفی بی‌انگیزه ای. اگه شما هیچ هدفی نداری که صبح رخت خواب بیای بیرون، نیاز به مشاور داری، یعنی حالت بده، یعنی عزت نفست پایینه، یعنی انگیزه ای برای زندگی نداری، فکر میکنی همش داری میدوی برای دیگران. 8. متلق گفتن و دیگران را رنجوندن از نشونه های عزت نفس پایینه. اگر میبینید دور و بریاتون کسی هستش که دائما داره متلک میگه، شما رو میرنجونه با نگاهش، با زخم زبونش، با رفتارش، اون آدم عزت نفس پایینی داره. و اگر خودتون این آدم هستید، شروع کنید رو خودتون کار کردن. 9. آدم ها از ما فراری هست. ما دوست و رفیق درست حسابی نداریم، دور و برمون آدم های زیادی نداریم. اگر بخوام دوست جمع بکنم، فکر میکنم باید هزینه بکنم، همین جوری آدم ها منو دوست ندارن پیشم بمونن. تا زمانی که فکر میکنی خیلی باید حال بدی تا آدم ها برات بمونن، شما هنوز عزت نفست پایینه. و 10. و آخرین مطلب بچه ها این که آدم هایی که عزت نفست پایینی دارن زیاد عذاب وجدان میگیرن و احساس گناه میکنن. هر کاری میکنن احساس گناه میکنن، میخندن عذاب وجدان میگیرن، میرخصن احساس گناه میکنن، به یه نامحرم نگاه میکنن عذاب وجدان میگیرن، نمیدونم هر کاری، اصلا کوچکترین کارهایی که میکنن یا عذاب وجدان میگیرن یا احساس گناه. اگر شما هنوز درگیر این مسئله هستید، یعنی عزت نفستون پایینه و اون کارهایی که بهتون گفتم رو شروع کنید به انجام دادن، یعنی علایقتون رو پیدا کنید، اهدافتون رو پیدا بکنید و روش هدف گذاری بکنید و الی آخر. 2 دقیقه وقت داریم بچه ها. ممنونم از توجهتون. من کامنت ها رو باز کردم که اگر کسی چیزی میخواد بنویسه بتونه بنویسه. اگه سوالی چیزی هست که در حد 1 دقیقه من میتونم ببینم بفرمایید، اگر نه ازتون خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم از توجهتون، مرسی از اعتمادتون، مرسی که برای این کلاس هزینه کردید، وقت گذاشتید، اینترنت سوزوندید. و بازم عرض میکنم که اگر توی سوالی داشتید، تا فردا شب توی واتساپ حتما از من مطرح بکنید. بی نهایت از ساینای عزیز که زحمت ادمینی این پیجا میکشه و هماهنگیای این پیجا انجام میده و ثبت نام رو انجام میده، بی نهایت ازش ممنونم. حسین، مورد 7 این بود که نسبت به هر تغییری و هر هدفی ما بی انگیزه باشیم. بچه ها دمتون گرم، 20 ثانیه دیگه لایف قطع میشه. مرسی از توجهتون، شما را به خدا میسپارم. لایف سیو میشه و شما تا فردا عضو پیج آکادمی هستید، میتونید یه بار دیگه از اول لایف را ببینید، فردا آنفالو بکنید، وگرنه توسط ساینا ریموو میشید. جسارت نشه. قربون شماها برم، مخلصتونم، خدا نگهدارتون.